بسم الله الرحمن الرحیم. محاسب استاد موسوی چاره دیما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
اللهم عجل وليك الفرج اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يده. عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده عن علي ابن ابي طالب عليه السلام عن النبي انه قال يا علي اوصيك بوصيته فاحفظها فلن تزال بخير ما حفظت. يا علي من كذب غيظا وهو يقدر على امضائه وهو يقدر على امضائه اعقبه الله يوم القيامه امنا وايمانا. به صلوات خفیف بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
خب دوستان، رسیدیم به مسئله به الانصاف رسیدیم، درسته؟ طبقا عرفته. خب پنجم التوقف مطلقا رو خوندین دیگه، آره؟ بحث در چیه؟
زمان منافع
مصیفا شده یه مشتری. ایشون گفتش که در زمان منافع غیر مصطفات از اقوال مختلف، منفعت استیفا شده رو یه بحث کردیم، منفعت غیر مصطفا رو
یه بحث
کردیم. الان میخواد چیکار کنه؟ جمع‌بندی کنه. میگه اقوال رو بخوایم در نظر بگیریم تو زمان منافع غیر مصطفا 5 تا. اولی چیه؟
زمانت.
اکثریت چی میگن؟
زمانت.
یعنی منفعت غیر مصطفا
زمانت
داره. واقعا زمانت داره؟ خودتون نظرت چیه؟ یعنی قول اکثر پس اینه که چیه؟
زمانته.
یعنی اگه رفتی شما یک معامله کردی، معامله چیه؟
فاسده.
خونه افتاد دست شما، مجبور شدی پول رو برگردونی، یک سال اجارش هم همراه با قیمت خونه باید بدی یا نه؟ نه دیگه.
اگه زمان قائل به زمانت
از زمان
باید
بدید. اکثریت پس اینو میگفتن. شما ماشین خریدی، یک سال بعد معلوم میشه که معامله فاسد بوده، برگردوندی، اجاره ماشین هم باید بدی. خب از ثانی عدم از زمان. خب کی داره میگه اینو؟
صاحب ویزا.
از ثالث از زمان الا مع علم البائع. کی میگه؟
بعضی که
شرط
شرطه علامه
شرطه، ولی معلوم نیست
اینجا
کسی
ناقل
برای
برخی بود. اگه بایه بدونه واقعا هم میدونه دیگه، بایه من فروشنده خودم هم میدونم که این معامله چیه؟
باطله.
ولی پوله رو گرفتم، بعدن میریم گندش در میاد، فساد، تازه اجاره هم دستم آمده، چه بهتر از این؟ این مال همینطوری نگه میداشتم، معلوم نیست مستأجر پیداش میکردم برای این مال. خب الرابع التوقف. التوقف یعنی چی؟
احتیاط.
آره ما واقعا
یه جوری
این
اینجوری
نمیشه قبولش نداشت، قبولش داشت.
نداشت. نمیشه قبولش داشت. آره یا نه دیگه.
خب نمیتونی بگی آره، نمیتونی بگی نه.
نمیشه. خب حالا یه اتفاقی افتاده. خب دو شما رجوع کردن.
میگه من نظر ندارم.
نه میگه احتیاط کنه. آقا از شما میپرسن که من الان یه همچین خونه گرفتم عقدم فاسد بوده و فلان اینا چیکار بکنم، میگه احتیاطم بدیم بهش. خب فتواتون چیه؟ من فتوایی ندارم، واقعیتش اینه که احتیاط بکنم.
رقم بزرگ باشه راحت نمیشه گفت.
میگی دیگه، میگه بهش احتیاط کن بده، بعد چی میگه؟ من واقعا فتوا اینه که احتیاط کنم. فتواش احتیاط کردم. به اون آقا چی؟ به آقا میگه آقا نگیر، مطالبه نکن. احتیاط یعنی این دیگه، هم به این میگی بده، هم به اون میگی
نگیر.
ولی با این نیا کنی شما فرض بر این گرفتین که این دوتا همه هر دو حرف شما رو قبول میکنن، دعوا الان سر این نیست. دعوا به قول ایشون اگه رفتی تو منشأ قضاوت قرار گرفتی میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی احتیاط کنی؟ نمیتونی بگی احتیاط کنی، با حق با یکی از این دو طرف بدی. لذا کسی که میگه توقف یعنی واقعا نمیخواد تو مسند قضا قرار بگیره، بهتر که بیاد کنار. کسی که تو این جایگاه قرار گرفته باید تکلیف مردم معلوم کنه، مردم بهش مراجعه میکنن، باید حکم بدی.
نمیشه،
باید حکم بدی. خلاصه خب
بهتره که قاضی
نشی. ها؟
نه
اصلا بهتره که طلبه نشی، چون طلبه شدی مجبوری تا آخرش بری.
این بود که شیخ اومد این دلیل دوم و استناد به اون روایت رو شیخ بعدش کرد، گفت از این روایته فقط برای موقعیه که
دلیل دوم کجا؟
خودون رو باید الحکم یه انخوز الولیده روایت شما الان متوجه نشدم منظورتون چیه. روایت ما یه روایت از خراج به زمان داشتیم، یکی هم صحیح محمد بن قیس داشتیم.
احترام مال مسلم،
آها،
اونو شیخ اومد رد کرد، گفت اینجا یعنی تو منافع غیر مستوفات این شامل اون مال
محترمه نیست.
مال محترمه فقط برای جاییه که تو الان واقعا یعنی اینجوریه، یعنی شما مثلا این ماشین رو کسی دادی بعد این رفت حالا مثلا یه سال خودش هم ازش استفاده نکرد، ولی خب شما هم از استفاده از اون محروم کرد.
خب شما فروختی بهش.
درسته.
تمام فروختی، درسته، همین که میگین درسته به درسته دیگه، تمام شد. آقا شما، من ماشین شما رو خریدم، پولم دادم به شما، خلاص. شما واقعا توقع اجاره داری؟ مگه توقع اجاره داری؟ حقی برای اجاره از برای خودتون قائلین؟ من ماشین رو فروختم، شما ماشینتون فروختین به من، من پول ماشینم دادم به شما، اجارهشم بدم به شما؟ من قرار بود اجاره بدم به شما، برای پولشو بدم؟ اجاره میدم دیگه، پول نمیدم، پول میرم باشه کار دیگه میکنم. من با اون پول الان برم یه زمینی چیزی میخرم یا توی بازاری میندازمش، برای چی باید به شما الان اجاره بدم؟
این روایته میگم.
کدوم روایت؟
شیخ اومد گفت که این روایته خارجه، شما یه وقت هست میگی روایت شاملش میشه ولی به دلیل دیگه.
من که در مورد روایت عرض خودم رو گفتم، شیخ هم تقریبا جنبندیش همینه که اینها یه سری قواعد عقلایی هم از روایت دارن استفاده میکنن به عنوان شاهد. اصلا تعامل نص و دلیل لفظی نمی کنه شیخ، قبول داریم؟ دلیل لفظی مثل دلیل لبی داره باش برخورد میکنه، مثل دلیل لبی داره برخورد میکنه. اینو یکی دو بار گفتم دیگه، همین فهمی رو داره که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، که اینا رو ما دلیل لفظی نمیدونیم، یه سری قواعد عقلاییه که براش یه سری روایت داریم، که این روایت هم مستند اهل سنت، خود سنی ها معلوم نیست اینا روایت باشه، یکی از فقهاشون یه چیزی گفته یه چیزی رو هم به حضرت رسول نسبت دادن. روایت شیعه که نداریم، از اهل بیت که نداریم، روشنه؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. خب اولا بالفرض، بله شما آیه قرآن داری چی؟ لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا تجارت انتراز. مثل اون شامل اینجا نمیشه، تجارت انتراز بوده یا نبوده این؟ تجارت هم تراز بوده، راضی بودی، چرا من بعد الان بیام اجاره شو بدم؟ ولی میبینید عدم و زمان خیلی قول اتکایی بین فقهای ما نبوده.
ولی اتفاقا اون کسی که خرید کرده تو اینجور مواقعون خریدار مشتری بوده دیگه.
هر دو نگاه کنید، ممکنه که آقا اون موقعی که من خریدم الان شما الان اول سال فرض بکنید خریده طرف یه ماشینی رو یه سال پیش خریده باشه، یه پول رو داده، همین امسال شما که فروشنده اید به من و خداتون نیستش که ماشینتون رو پس بگیریم پولا،
خب
دیگه
به
نفع حالا فرض کنید برعکس بشه، فرض کنید برعکس بشه قیمتش بیاد پایین.
نه
بلند
حساب
اصلی هم
نیست چون داره
رو قیمت ماشین توی تورم داره میاد. یعنی نیا کنیم بستگی داره رکود تو بازار حاکم بشه یا تورم، یعنی قیمت چجوری بالا و پایین بشه.
تو زمان فعلی در هر صورت به نفع.
تو زمان فعلی یه جاهایی نه دیگه، فرض کنه سهامیه که میره پایین دیگه. داریم بازم مواردی که پایین داره و بالا داره، ولی عمده به قول شما چون تورم حاکمه عمدتا به نفع اون کسیه که فروخته و دوباره میخواد پس بگیره اون کالا رو، چون کالا ارزشش بیشتر شده. ولی بعضی وقتا از کالا ارزشش میاد پایین. فرض کن سیب زمینی بوده توی یه تار، توی یه دوره‌ای، توی یه دوره دیگه، الان تو فصل‌های مختلف سا قیمتا فرق میکنه دیگه. الان پیاز قیمتش چرا شده؟
گوجه بالا میاد.
ها؟
گوجه هم
پیاز، پیاز هم گرونه. پیاز و گوجه اصلا
بالای 20
سال. آره، پیاز و گوجه به این فصل اول اول زمستون که میشه پیاز و گوجه قیمتش میره بالا. خب؟ سیب زمینی چی؟
سیب زمینی 15
تومن. آره میاد پایین میشه 7 تومن 5 تومن. خب؟ ولی شما بذار حدود مثلا تو تابستون نگاه کن. خب سیب زمینی میره بالا. خب حالا تو اون موقع گرفته تو این موقع میخواد پس بده کالا. این منفعتی هم نداره دیگه. ولی دیگه شما میگه معامله باطله، تو پول تو باید بگیری پس بده. اون که توی این قصهش ما اصلا بسی
نداریم
که آقا اگه ما هیچ جوری معامله فاسد باید چه اتفاق بیفته؟ رد و بدل این شکل بگیره و سمن. اما در مورد منفعت شما الان بحث داریم. خب حالا بخونید اینا رو گفتیم. الخامس هم التوقف فقط درفتن. ایشون میگه با همه این حرفا فقط درفتن التوقف.
توقف اقرب الی الانصاف.
آفرین. ایشون چی میگه؟ میگه نگاه کنین بینی و بین الله، اینایی که اینقدر راحت و محکم میگن زمان، نه اینا میتونن راحت بگن زمان، نه اونایی که میگن عدم الزمان.
خب الان نظر الا ان المحکیه من التذکره ما لفظه ان منافع الاموال من العبید و الثياب و الاقار و غیرها مضمونتون به تفویت و الفوات تحت الید العادیه فلو قصد عبدن او جاریتن او اقارن او حیوانن مملوکن زمن منافع او
حیوان
حیوان
خوف
حیوان استاد حیوان درست یا
حیوان
حیوان حیوان یه حیوانی که حیوان حیوانه، حیوان یک نسبت به نسبت حیویت دادن به این موجوده.
اما از کتاب تذکره اینطوری حکایت شده که لفظش اینه که منافع اموالی که از عبد و لباس و اقار گفتم چیه؟
اقار چیه دوستان؟ بگین شما خوندیم متن رو ترجمه کنیم.
ملک
چون مضمونش رو فهمیدیم میگه در شما ترجمه
ملک
ملک اقار میشه باغ، زمین، خونه. کسی باقی رو، زمینی رو، خونه ای رو، ملکی رو، ملک به معنای همین مواردی که گفتم.
اگه اینها رو کسی معامله کنه و اگر از بین بره در دست عادیه، که فکر کنم این ید عادیه فکر کنم در مقابل قصف دیگه،
بله،
یعنی قصفی نبوده، اینا مضمون دیگه، زامنه،
مورد ضمانت،
مورد ضمانت هست. فلا قصد به عبدن، اما اگر قصد کنه عبدی رو یا جاریه رو یا زمینی رو یا حیوانی رو، منافعی هم که از این فوت میشه بازم این شخص ضامنه. سواء اتلفها به ان استعملها او فاتت تحت یدهی به ان بقیت مدتا فی یده لا یستعملها عنده علماء اینا اجمع، درسته؟ میگه چه بخواد این
مناسبه رو استفاده
کرده، استفاده کرده چه استفاده نکرده، در هر دو صورت در بحث قصد ضامنه.
خب واضحه؟
ولا یبعد ان یراد بالید العادیت مقابل ید الحقه و یشمل ید ید المشتریه فیما نحن فی، خصوصا مع علمهی سیما مع جهل البائع به. و میگه که بعید نیست که مراد از ید عادیه مقابل ید حقه باشه، درسته؟
یعنی ید غاصب صرفا
نیست،
نیست،
چون همین مورد ما که معامله فاسده و انا
تشمل ید المشتری فیما نحن فی، یعنی تو معامله فاسده
و شامل ید
المشتری خصوصا مع غلبته، یعنی چی؟ اینجا داره من غلبته، این
یعنی مشتری بدونه که معامله فاسد بوده،
اگه من علمی باشه خیلی راحت تر میشه معنا کرد. غلبته این میگه مخصوصا با مخصوصا این که دیگه بیشتر این وجود داره و رایجه از باب انصراف خارجی، ولی واقعیت اینه بهتر همون مع علمی،
یعنی
علم مشتری به فساد.
بحثمون
مگه علم بایع نبود دیگه؟ چرا؟ علم بایع
نیست؟
سیما نیا کنید، سیما میتونه جهل بایع هم یه شاهد دیگه باشه که اون علمهیه، غلبته این نیست. خب
پس علمهی علم بایع،
بله، علم مشتری بالفساد، علم مشتری جهل بایع که بخواد، چون میخواد ضمانت درست کنه.
و از هر من هو ما فی السرائره فی آخر باب الاجارته من الاتفاق ایزن علا زمان منافع محسوب الفائتته ما قوله فی باب البیعه ان البیع الفساد ان البیع الفاسد ان به اصحابنا به منزلت شیء المحسوب الا فرتفاع الاسم عن امسال کهی انتها. میگه که توی
دقت کنی، یه سوال اساسی اینه، چرا شیخ انصاری این اجماع رو حاضر نیست مقابلش بیسته؟
کلن دیره ایشون اینطوری بود مقابل اجماع همیشه خود هم
واقعا شما خب همه اجماع کرده اشتباه گردن اجماع کردن، چرا قد حساسه روی اجماع؟ تازه اجماعی که علامه داره میگه، علامه هم یه اجماع گفته. سوال اینه آیا علماء ما اینقدر محافظه کارن؟ اصلا حاضر نیستن حرف نوعی بزنن، حرف جدید، هرچی بقیه علماء گفتن بگن چشم. شما که دیدی دیگه الان متن شیخ انصاری خوندی، دیدی ایشون چقدر بی‌پرواه، در بی‌پروایی شیخ انصاری شما شک دارین؟ اصلا بی او یه دفعه میبره معنا میکنه، چون عقل چیه؟ یعنی بی‌پرواتر از این همه بی او چجوری معنا کردن؟ آره الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، ایشون گفت اصلا ایجاب چیه قبول چیه اینا رو بذار کنار، این چه تملیکه؟ یه اینقدر تحور و بیباکی چرا روی اجماعات حساسه؟
سخت دیگه این همه
سوال من از خود شما پرسیدم، چی میشه یه اجماعی شکل میگیره همه قبول میکنه یه حرفا؟ مخصوصا علما، میدونید دیگه علما رو هر چهار تا عالم همین الان چهار تا طلبه عالم چیه؟ چهار تا طلبه رو یه جوجه هم کن بگو در مورد موضوع حرف بزنی، مطمئنم با 4 تا نظر از این جلسه میرم بیرون. مطمئن هستین یا نیستین دوستا؟
یعنی بلکه 5
نظر. آه؟ حالا دقیقه 90 شاید یه نظر جدید بنه یکی دیگه به ذهنش برسه مردد بشه. یعنی این اجماع خلاف عادته. اگه یه جای اجماعی شکل گرفته شما بدونید یه داستانی پشتش بوده. هست یا نه؟
ارتکاز خاصی.
حالا یه عده میان میگن آقا این امام زمانی مثلا بودن، خیلی سریع میخوان مثلا رو از نظر کلامی و آره کلامی حلش بکنن. میگن میدونیم، ما خودمونم میدونیم یه چیزی هستیم مثلا. اگه نه 4 تا عالم یه جا جمع بشن نظرشون یکی نمیشه. این قاعده عقلاییه؟ نه اصلا عقلایی نیست. بر اساس مطالعه شما بخواید صاحب رأی بشید دیگه. صاحب رأی شدن یعنی چی؟ شما یه چیز باید بگیم، یه چیز دیگه بگه، مگه اینکه اون 4 تا عالمی که آوردی 4 تا عالم مستقل نباشن. این مثلا 3 تاشون توی یا زیر بلیط یکی دیگه هم، اون یکی دیگه دو تا رأی دیگه حداقل پدید میاد دیگه. اینکه شما وسط یک درگیری با یک جریان مقابلی که خودش هم اون تنوعات داره، قائل به تغییر هم که هستی، به تنوعات طرف مقابل هم میتونی تنوع درست کنی برای خودت، یه دفعه همه تو قائل به یک رأی میشین، علامه رفقا اصلا دست کمش نگیرید. حالا شیخ انصاری رو شما الان متن خوندی احساس میکنیم با یه آدمی که اصلا حاضر نیست به مشهورات و اینا تن بده و حاضر کلن از بیخ و بن یک نظریه جدید بنا بکنه. در مورد علامه هم دوستان به شر حیزن، علامه یک شخصیت متحبر و بیباکه، تحورش هم از شیخ انصاری به مراتب بیشتره. تو یک کتابش یک نظر میده، تو کتاب بعدیش کاملا مقابل اون نظر اولش میگه آقا اصلا کلن اشتباه کردم، من یه نظر دیگه دارم. و نکته اینه آدمی که اینجوریه علل قاعده باید همه بهش بگم باید خودش هم تکلیفش با خودش معلوم نیست، ولی این اتفاق نمیفته در مورد علامه، چون با یک شخصیت کاملا منسجم عقلگرا طرفی. علامه شاگردی کیه؟
خواجه
کسی نیست که فقط شیعه قبولش داشته باشه. خواجه انقدر اقتدار عقلی و کلامی و اندیشه‌ای داره، سنی هم اگه بخواد بعدا کتاب بنویسه باید
زیر بلیط
خواجه کتاب خواجه رو شروع کنه تدریس بکنه. تو خیلی حرفا تدریس کردن یک متن علمی کلامی، نه فقط متن علمی، فقهی خیلی گیر و گور نداره. شما همین الان کتاب شیخ طوسی رو نگاه بکنید که کتاب نهایه چیزه، کتاب نهایه است که فقه مبسوطه، اونجا هم شما کتاب الام شافعی رو گذاشتن یا حالا یکی از کتب شافعی، بعضی میگن خود کتاب الام، بعضی میگن یکی کتب شافعی، خودش از رو داره می‌نویسه و یه جایشو فرعاشو کم میکنه زیاد میکنه نظر خودشو میده و کتاب اینجوریه. واقعا واضحه متن پشت صحنه یک متن شافعیه. خب ایرادی رو ایجاد نمیکنه، ولی نه اونجایی که شما یه متن کلامی داری که دقیقاً حیثیتیه، کلام هویت سیاسی داره، هویت کاملا معارضه داره، آثار کاملا واضحی داره توی مناقشات اجتماعی و سیاسی، شما خواجه رو تصویر بکنید که شاگرد داره اسم علامه حلمی. حالا الان نقطه اینه، شیخ انصاری داره نقل قول میکنه توی بعد از اینکه 5 تا قول آوردیم، مثلا که 5 تا قول هم اکثرشون اولیش اجماع بود که چون تعبیر اجماع رو به کار نبرد. تعبیر چی رو به کار برد؟
اکثر.
ولی نقل قولی که شده بود از علامه چیه؟
اتفاق
عند علما اجمعه. یا کنید دوستان، شیخ انصاری معمولا وقتی که بحث فقهی میکنه به کیا مراجعه میکنه؟
بحث
فقهی به کدوم اقوالون؟ کدوم اقوالو معمولا میاره؟ همین الان شما کلی بحث داشتین این وسط. دو لایه بحث. یه وقت هست بحث خیلی سنگین و جدی نمیشه. تو همین لایه‌های دعواهای ابتدایی میمونه. ما معاصرین خودشو میاره، مثل محقق شهید ثانی، اینا شهید ثانی و محقق کرکی، اینا هم چجوری هم؟ هم دورن با دو تا زاویه دید متفاوت. ها
کاشف الکتام،
آها
کاشف الکتام.
چرا؟ چون این این حالا شخصیت های مفصلی این دوتا
هم دوره، یعنی 200 فرقشون بوده دیگه. ما قبل شمشهید هم
شهید ثانی رو داریم یا شهید اول داریم؟
شهید ثانی و محقق
مدرسه، نه شهید ثانی و محقق کرکی هم دوره.
محقق کرکی هم صحابیه نبوده.
چرا؟
شیخ
انصاری
که
شیخ انصاری نمیگم، شیخ انصاری که اصلا کلا تو قاجاره.
فرقی
که نیا ایشون از دوره قاجار عمده نقل ها و نقد هایی که داره میکنه، علاوه صاحب جواهر که معاصر خودشون، اینها که حالا خیلی دعواش جدی نمیکنه، یه راست بحثا میره سراغ دوره آخر صفویه، از دوره میانی صفویه تا انتهای صفویه. عمدتا دو شخصیت محوری ما تو این دوره داریم. کیه؟
شیخ
ثانی. ما کاری که شیخ ثانی دو تا با هم مخالفن ها.
خیلی.
من یکی دو بار بهتون توضیح دادم دیگه، محقق کرکی یک شخصیت که تو ایران و مثلا شما ببینید یه عده اصلا محقق کرکی تو خیابون راه میرفت، یه عده باهاش بودن لعن میکردن اولی دومی رو. خب یه همچین حالتی داشته. شهید ثانی اومد چی؟ شهید ثانی اومد ذیل حکومت عثمانیه و اصلا حاضر هم نمیشه بیاد ایران و مخالفه با رفتارهای حکومت ایران.
با محقق کرکی مخالفه.
آره دیگه، به طبع با محقق کرکی هم مخالفه. این درگیری ها رو باید بدونین دوستان ها، یعنی ما الان فاصله گرفتیم، این دعوا رو نمیدونیم. همین الان مثلا یکی از آقای خویی نقل بکنه یا از مرحوم ناینی نه از آقای خویی نقل بکنه از امام خمینی نقل بکنه، یعنی چی؟ معنا داره دیگه. کما اینکه ما دعواهای دوره مشروطه رو نمیدونیم، متوجه نمیشیم که یکی که داره از مرحوم ناینی نقل بکنه یا کسی که داره از جریان مقابل صاحب اوربه نقل میکنه منظور چیه. جریان هم هر جریانی تبعاتی داره، همراه کی کردن و نکردن با اونها. خب عرض کردیم وقتی دعوا خیلی کمی جدی میشه میرن تو این دوره، بحث عمدتا به شهید ثانی و محقق کرکی کشیده میشه. عمیق‌تر بخواد بشه بحث میره سراغ کی؟ نه شیخ به این راحتی نمیرسه. یعنی شما خیلی زیاد نمیبینید مواردی که شیخ انصاری دیگه دعوا رو ببره تو سطح شیخ طوسی، ببره تو اون لایه دعوا رو. عمدتا دعوا میره تو لایه چی؟ علامه، دوره علامه، علامه محور، بقیه تو حاشیه. کما اینکه این دو شخصیت رو گفتیم، حاقی کرکی و شهید ثانی محورن، بقیه همه تو حاشیه. اونجا هم همینطور علامه محوره توی اون دوره.
این نقلی هم بود که گفتم هر کسی برایش یه شخصیت خیلی بزرگه و فقهش رو بیشتر با اون در معارض و معارض هم نه، بیشتر زیل اون داره بحث میکنه.
حالا در مورد
در شیخ انصاری هم شیخ انصاری هم گفتم بیشتر اون شخصیت مطرح واسش علامه.
من تعبیری که میپسندم این نیست. نیا کنید در مورد افراد صاحب مکتب شما باید اینو احساس بکنی که فرد دنبال اینه که برای تأسیس مکتب خودش شخصیت رو توی تاریخ پیدا بکنه، با تکیه به اون حرف خود جدید خودشو بالا بیاره. شیخ انصاری به دنبال یک نوع بازخوانی و احیاء علامه هست، بله اینو من قبول دارم، اما اینطوری نیست که امتدادی بر مکتب علامه. علامه یه حرفایی داره، شیخ انصاری اصلا کلا یه چیز دیگه داره میگه. درسته شیخ انصاری یک شخصیت فلسفیه شبیه کیم؟ علامه. علامه هم یک شخصیت فلسفی، ایشون شاگرد خواجه بوده، عرض به اون حد علامه هم نمیرسه. علامه واقعا
خیلی فلسفی
فیلسوفه، ولی شیخ انصاری
کمتر
به اون سطح نمیرسه. لذا مداخلاتی که کرده تو علم اصول کنار کار اثر مثبتی که داشته آثار منفی هم داشته، که بعدا آثار منفیش تو حوزه علمی نجف پدید میاد. من هم موازم رو قبلا گفتم خدمت دوستان. اما واقعیت اینه که چه شیخ انصاری بخواد چه نخواد، علامه نقطه مفصلیه تو این دوره. یعنی شما شیخ یک دوره شیخ طوسی دارید و منطبه شیخ تا به علامه میرسه و منطبه علامه قبل و بعد علامه، یعنی که خود علامه دیگه این وسط چهره بارزه، تا میای به دوره محقق ثانی و شهید میرسی، شهید ثانی میرسی، و بعد از اون دیگه شما شیخ تو انصاری رو دارید و صاحب جواهر. بعدش یکی که بعدش یکی همین دوره اهل، یعنی اون شخصیتی که دوره پهلوی دوم و امام و غیره و غیره بوده. بله
کاشور قطعه محوریه فکر کنم.
واقعیت اینه که به این سطح دیگه، تو این سطح که الان عرض کردن او نه به این سطح شما خیلی شخص دارید، فاضل آبی غیره و غیره
زیاده. بعض اون اساتین
هم بله
بعض استوانه
ها. ولی حقیقت قصه اینه که چهره های برجسته الان همین هایی که الان برجسته توی رده اول، بقیه دیگه رده دوم، رده سوم و چهارم هم تازه داریم. خب یعنی مثالایی که ایشون داره میزنه از همون اول اگه دقت بکنین، الاکثری که داره میگه قول علامه است، شرایط دوباره مال علامه است. خب جامع المقاصد همینطور، سید العمید که داره آها توی همین جامع المقاصد واسه کیه معلق کرد که رفت دوره دوم،
ایزان از فخر المعقلین مفکان پسر علامه است.
احسن دروس واسه کیه؟
شهید اول.
خب شهید اول یا شهید ثانی؟
شهید اول.
آره. تنقیح و مسالک چی؟
تنقیح فاضل
مسالک
شهید ثانی. مسالک واسه کیه؟ شهید ثانی. متوجه شدی؟ یعنی دوباره از این چارچوب خیلی خارج نمیشه.
دو دوره مد نظرش.
عمدتاً خیلی عقب نمیره. الا اون جایی که میخواد مناقشه سنگینی بکنه که کمه، یعنی ایشون اینقدر هزینه نمیده. الایومنا هازم شما بینیم ما الان حد اکثر مثلا فرد بخواد حرف ویژه‌ای بزنه توی نسل قبلی، نسل جدید الان فراروی هاشون خیلی بیشتر شده، و این نسل قبل مراجع و فقه های حوزه علمی قم و حتی نجف حد اکثر توی همون چارچوب متأخر و متأخر، یعنی ما بعد صاحب جواهر و اینا حرکت میکنن، یعنی از شیخ انصاری و صاحب جواهر معمولا تجاوز خیلی زیاد نیست. خب این ازش
اینجا همین دروس رو برده قبلتر برفته داره شهید اول
آقا دیگه. ولی شهید بازم علامه باز هم عمیق ترین شخصیتی که اینجا داره میاره، عقب ترین شخصیت کیه؟
شهید هم
آها
علامه
علامه هست
ابرنجیس هم میاره
بله کم و در مسئله اساسیش دوباره تبیین کردن علامه است، و لذا بلافاصله قول علامه رو میاره که عند علماء انا اجمع. سوال اینه شما باشید به جای علامه در دوره علامه، علامه ای که اینقدر چهره عقل گراییه و اینقدر متحبر و بیباکه، چرا داره میگه عند علماء انا اجمع؟ چه ویژگی داره این اجماع؟ ما مگه مقلدیم؟ ما قرار تقلید کنیم که در حوزه رو تخته کنیم، هرچی ببینیم قول مشهور چیه همون رو نیستیم فتوا بدیم خلاص دیگه.
شاید یه شاخصات و زن شیخه که اونا رو دیده توی علامه اینا کلیتشون،
معلوم نیست چه نوع اجماعیه، مثلا منظورشون چیه، قاعده لطف اجماع
اینا همه توجیهات بعده. شما میبینی یه اجماعی داری همه دارن نگاه کنین، اینا توجیهات بعده. شما میبینی یه اجماعی داری همه دارن بهش اعتماد میکنن، بعد میشینی تبیین میکنی که خب حالا چرا اجماع کردن؟ میگه خب نه دیگه نمیشه که امام زمان ما رو ول بکنن. میگی نه حدس میزنیم که معصوم بین اینا بوده، حدس میزنیم یه دلیلی بوده به دست ما نرسیده. نگاه کنین اما اصلا توجیهات میشه با بحث کلامی هم تازه باید پشتیبانی بشه. مهم اینه شما یه پدیده داری تحلیلش می‌کنی، پدیده اینه علما جمع شدن دور هم دیگه اجماع نمی‌کنن، اونم تو فضای شیعی که خود اقوال اهل بیت مختلفه، فضا درگیری با فضای اهل سنتی که اونا هم هر کدومش یه حرفی دارن، بعد شما هم این وسط می‌خوای تازه تغییر هم قبول داری، می‌تونی به تنوع همه این احکام بین اهل سنت فتوای بین اهل سنت فتوا داشته باشی. چی می‌خوای بگی؟ چرا این اجماع وجود داره؟ امر غریبیه، قبول دارین دوستان امر غریبیه؟ اصلا این که ما شیعیان یک جور خاصی الان انضباط پیدا کردیم این خیلی عجیب تره. شیعه علل قاعده باید خیلی به هم بر باشه رفتارش، یعنی شرق و غرب روایات نگاه میکنین دقیقا باید به این نتیجه برسید. نگاه نکنین به این باب بندی هایی که الان شده، باب بندی رو بزنین کنار بریم سراغ نص خود روایات. یه روایت میگه این کارو بکن، یه روایت میگه این کارو نکن، یه روایت میگه حالا اینجوریش کردی اشکال نداره، یه روایت دیگه میگه حالا اینجوری هم شد باش کنار میای، یه روایت میگه نه اگه اینجوری اینجوری شد اشکال داره. شما کم داری روایت اینطوری تو موضوع متن. بعد بین اهل سنت بری آقا طرف یا حنبلیه یا حنفیه یا مالکیه یا شافعیه، تکلیف چه معلومه، یا اینه یا اونه یا اونه، شما به تنوع اون حرفایی که اهل سنت دارن روایت داری. چه مخواهی بکنی؟ باید به هم ریخته باشه فضای رفتاری شیعه. شما مجام کلا روایت رو ببینی؟
اجماعات استفاده کنیم.
اجماع چجوری شکل داره میگه؟ من سوالم اینم.
آره روایت هم که مختلف.
این که فکر کنی یه دفعه یک روایتی بوده، میگم اگه یک روایت هم میشه یک روایت کنار همه این روایات، یک روایتی بوده بعد به واسطه اون اجماع شکل گرفته. خب عزیز من یک روایت هم بیاد میشه کنار همه این روایات اجماع درست نمی کنه. اجماع، اجماع یه پدیده فرهنگیه، یه پدیده اجتماعیه، یک ساخت. شما همین الان بخوای یه مطلبی رو نقطه اتفاق علما قوم کنی میتونی؟ کار راحتیه دوستان؟ ما کم مشکل داریم الان تو قوم خیلی چیزا میدونیم درسته. میتونی کل علما قوم متفق کنی برای یک حرفی؟ علما حالا بگم که کل جامعه شیعیان متفق کنی برای یک رفتاری و یک مسئله، کار ساده ایه؟
اگه
یکی
منطقه حجیت واحدی درست کنیم
همه اون منطقه حجیت شما محل مناقشه قرار میگیره. چجوری میشه همه قبول به یک نقطه؟ آقا ما الان مشکل اصلی اون چیه؟
حرفا یکی
نیست، یه حرف نداریم. دشمن شما میاد میره یه حرفی رو پیدا میکنه که راحت بتونه دور بزنه اون زهر میاره و میزنه.
بعد از همون یه حرف استفاده.
خب شیعه هم که اینقدر آشولاش با ازای هر قولی که شما بگی یه قول اصلا توی روایات ما هست، چه برسه به این که بخوایم تو فتاوا. ولی سوال اینه نشیه اینقدر بی‌انضباط نیست؟ خیلی عجیبه دوستان. این که شما الان داری میبینی میریم سراغ بحثای اصولی، یه دفعه میگه لطف، یه دفعه میگه، براتون عجیبه، احتمالا بر همه شما عجیب بوده. یه ساعت ما اینجا دیگه وارد چشمندی شدیم، مثل اینکه آدم کم میاره شروع میکنه به یه جوری درستش کردن، میدونی یه جوری میخوام اجماع رو درست کنیم، بعد آخرش هم خودش میگه بابا این اجماع مال سنی ها بود، ما اجماع قائل نیستیم، ما کتاب سنت. نه، اون بزرگانی که تو شیعه یه دفعه اجماع آوردن یه چیزی میدونستن آوردن، یه چیزیه این وسط دوستان. چیه؟ حقیقت قصه اینه که کار خود امام زمان، اما نه به این شکلی که شما فکر کنی امام زمان به چهره یک انسان در میاد و مثلا یه فردی مثلا میشه علامه فلانی میاد اینجا یه دوت جمله میگه، یا تو خیابون فلان علامه رو میبینه بهش میگه مثلا این کار رو کنم. این کار اصلی اگه یه بارم شده باشه این کار اصلی نیست. مدل اصلی جمع کردن و ایجاد وفاق تو شیعه نیست. وفاق مثلا شما میگین خب تو این دوره همه متفق شدن، پس این قصه ریشه داشته تو دوره چی؟ قبلی. خب تو دوره قبلی علامه داره نقل میکنه دیگه، بعد برمیگرده به قبل، قبلش برمیگرده به قبل، قبلش برمیگرده به زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی برمیگرده به کی؟ سید مرتضی، سید رضی. سید رضی قشنگ نقل اجماع میکنه، شیخ مفید نقل اجماع میکنه، دوباره نقل اجماع دارن. اینا دارن میگن این مسئله اجماعی بین شیعیان، این مسئله اجماعی بین شیعیان، این مسئله اجماعی بین شیعیان. سوال اینه آقای شیخ مفید این همه روایت ها زد و نقیز، آقای سید مرتضی، گفتم سید رضی اشتباه گفتم، سید مرتضی این همه روایت زد، تو چرا انقدر راحت ادعای اجماع میکنی؟ یه بحثی از دوستان در مورد ریشه این قصه دوباره برمیگرده به کی؟ یه بحثی هست در مورد دوره غیبت صغرای حضرت ولیعصر. بزرگترین اتفاقات ساخت دهنده به جامعه شیعه تو دوره غیبت صغرا اتفاق افتاده، یعنی دوره که خود امام در دسترس نبوده. امام زمان میخواد غایب بشه کامل، کارم میخواد واگذار کنه به علما. چجوری باید جامعه شیعه رو بسازه به نظرتون؟ همینجور آشولاش ول کنه؟ هرکی یه فتوایی، هرکی یه قولی، همه چپ و راست هم، یعنی شما دوره امام زمان نگاه کنی اینجور نیتونی همه یه حرف بزنن. اصلا بعضی ها خود امام داره این اختلاف رو پدید میارن، خصوصا تو دوره حسین ابن رو. تو دوره حسین ابن رو تقریبا میشه گفتش که دوره پر مناقشه یه و دوره پر هزینه ای هم هست برای خود حسین ابن او تو بغداد هم هستن. شیعه تقریبا نقطه کانونی شیعه تو بغداد هم. بغداد هم اونجا بخواید بگیم میشیم مرکز علمی و فرهنگی و تجاری دنیا توی اون دوره. الان پس شما اصلا عرض کردم یکی دو بارم فکر یه بار به شما بودم آقا میرین خلاصه زیارت عتبات یک روز کاظمه اینو فقط نرین یه روز دیگه اضافه تر بمونیم بریم محل کرخو بنو زیارت مرحوم کلینی و زیارت نواب عربه و ببینیم عالم بغداد چه عالمی بوده، اون عالمی که امام زمان باش ارتباط داشته و نواب عربه توی اون عالم و جامعه شیعه اونجا زیست می‌کرده تا بفهمیم چه جوری داشته تعامل چک می‌گرفته. معلم اعظمیه رو ببینید، معلم ابو حنیفه رو ببینید، ارتباط تقسیم بندی های مناطق بالای نقشه ببینید تا بفهمید بغداد چه ویژگی داشته. بعدش میفهمید که خب حالا داره تو دوره حسین ابن رو چه اتفاق میفته. در دوره حسین ابن رو این اتفاق افتاده ولی به دلایلی اون اسناد و مدارک توسط خودش یا محو شد.
چه اتفاق افتاده؟
خب به نظر خودتون برای اینکه امام زمان بتونه یک وفاقی رو پدید بره باید چیکار کنه؟
یه باری اجماع درست کنه.
اجماع با چی درست میشه؟
سند.
سند که سند یعنی روایت، مثلا همون روایتی که یه فلانی اومد پرسید اینو گفت، فلانی اومد این پرسید اینو گفت.
سینه به سینه باشه.
نه چیزی باشه به همه برسه. چی باید باشه؟ نه یه روایت یک روایت که تک تک روایت میشه کنار همه این روایتی که تک تکه. ما در مورد یه سوال اینه نقش امام هادی، امام جواد، امام هادی، امام عسکری چیه از نظر علمی و فقهی؟
این ایجاد یک مشترکاتی بین همین جامعه شیعه داره.
به این دوره میگن دوره عرض تو بحث روایی. دوره عرض چیه؟ روایات امام صادق و آقا مصطفی جعفر میومد نقل میشد پیش کی؟ ائمه. ائمه قبول میکردن و رد میکردن. یعنی میگن آقا این روایت خوبه، این کتاب کتاب خوبه، این کتاب کتاب خوبی نیست. اینجوری بود. یعنی تایید و رد روایات، قربال روایات. بعضی از اینا اومده دیگه تو متن. مثلا میگیم تو کتاب رجالی هست، مثلا فلان کتاب دادن دست امام حضرت ورق زد گفت خدا برای هر خطی که نوشته نوری. فلان کتاب بوده خدا گفت لعنت کنه فلانی رو، اومدن که دست فی کتب عبی. خب بله آخه آره مغایرت ابن سعید. تو این دوره متأخر شما هم روایت عرض داریم، مثلا میاد پیش حضرت میگه که ما همچین روایتی از امام صادق داریم، همچین روایتی هم داریم، بعدا از موسیم جعه آقا موسیم جعه همچین روایتی هم شده، چیکار باید بکنیم؟ کدوم روایت در نظر بگیریم؟ کدوم مبناست؟ اینجور نبود که همه بل کنند با امید و خدا بگن خب روایت معارض دیگر که ارکا دلش میخواد بکنن. اما دوره آقا امام زمان اجل و فعال فرشایی در دوره غیبت صغرا یه اتفاق دیگه ای داره میفته. شما شاید از همون اول طلبی یه سوال بشی و اون که چرا واقعا خود ائمه نیومدن یک دونه کتاب فقهی میمیسن تمام کنن قصه رو جدن یه هم بند و بساط نداشته باشیم.
برای همیشه پرسش و جواب بوده اکثرا.
یعنی یه کتاب میتونه همه مسائل رو مطرح کنه مثل همین رساله ها. یه رساله همه همه بینیسن دیگه.
بیشتر کار همه شایی همین اجرابات و استفتاعات بوده.
خب همین یه دونه کتاب اجرابه بینیسن با همین استفتاعات، همین یه دونه کتاب دیگه اینقدر اختلاف نداشته باشیم. سوال که تو پیش نیمده بود از اول طلبگی ما که میخوندیم اولی سوال ما واقعا این همه بند و بساط ما گرفتاری برای ما درست کردیم یا قشنگ یه دونه کتاب مینوشیم سینه به سینه میچرخیم دیگه
که تپیان باشه دیگه.
آره رفقا فقط یه چیز خدا ضمانت کرده جلوی انحرافش رو بگیره و اونم چیه؟ قرآن. همون هم کلی هزینه داره برای خدا جمع جورش بخواد بکنه. خب ضمانتی تو هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. کتاب بوده و هست. کتاب چیه؟ مصحف فاطمه، کتاب علی، اینا همه هست. جزو میراث امام زمان پیش حضرت ولی عصر الان. یعنی هست مثلا محمد محسن میگه من رفتم دیگه خوندم اینو، حضرت بهم گفت باز کن باز کن، میگه باز کردم اینو خوندم حکمشو دیدم بعد بسن تحویل دادم.
مصحف از زهرا
فقهی نیست آها، نه میگه میراث آها، از کتاب علی بگی تا مصحف از زهرا تا یک بهش میگن جامع آها. ولی نه اینو که نمیشه داد بدی، تازه اول داستانه، همه چیزم که نمیشه گفت. جابر بن یزید جوفی میاد پیش حضرت، حضرت سه تا کتاب بهش میده، کتاب میده ها. ما در مورد شاگردان اهل بیت همچین چیزی رو
نداره.
تنها کسی که برایش این اتفاق افتاده جابر. جابرم خیلی ائمه رو ندیده ها، نکته جالب اینه. یه بار میره حضرت رو میبینه، حضرت هم بهش سه تا کتاب میده، میگه این یکی رو بگیر. خب
همین الان میگم
برو الان نقلش کن، این یکی رو بگیر
کم کم.
خب بعد از این که دیدی انبیا سرنگون شدن اینا رو نقل کن، این یکی رو میگیری پیش هیچکی نقل نمیکنی، فقط برای خودت. که تازه جابر حواسش انقدر جمع بود، بعد از جابر بن یزید جوفی یه جریان خط قلوبی داری که حالا بیا جمعش کن. تازه کتابم جابر چی؟ نداده به کسی، نقل کرده، همینجوری نقل میکنه، کتابو به کسی نداده، هیچ کدوم از اون سه تا کتابو نداده به کسی. جابر بن یزید جوفی
روایتش خوندیم تا بسیم
آیا دیگه شما دوباره جرمشن سردیسی رو تقیه کردین دیگه، اینجوری نیستان راحت بشه نقل و نقل روایت نقل کرد روایتو. ولی تو دوره غیبت صغرا دو سه دقیقه بیشتر نمونده من باید تموم کنم عرضم. یکی از پروژه های مهم فرهنگی دینی سیاسی اهل بیت برای جمع کردن شیعیان این بود که حسین ابن روح یک کار را سپرد به یکی از فقهای بزرگ شیعه. نه کلینی اون موقع اصلا آره شخصیتی نبود به تعبیر
چی؟
بعد کیش آخر میگم، ایشون شروع میکنه به نوشتن یک کتاب فقهی به گونه ای که این کتاب بشه چی؟ محور عمل رساله عملیه، بشه رساله عملیه کل شیعیان. کتاب رو می‌نویسه میره پیش حضرت، حضرت هم تایید میکنه، یه چند جاشو ایراد میگیرن، اون چند جاشو درست میکنن و کتاب رو میدن برمیگردن، کتاب میره توضیح میشه کلا تو کل جهان اسلام، همه متناسب با همون. یعنی ابواب شما عجیبی که دارین اینه، الان ابواب کافی رو نگاه میکنی با ابواب من لا یحضر فرقی به اون صورت نداره، با اینکه روایات رو بدی دست یه نفری ده ده جور میتونه جمع کنه، ولی اینا یه جور دارن جمع میکنن، یه روایت میذاره بالا روایت دیگه رو زیلمون جمع بندی میکنه و نگاه میکنی عناوین بابا با هم تفاوت سنگینی ندارن، اختلاف دارن و اختلاف جزئی. اتفاق عجیبی که میفته و از عجیب هم نیست ولی اتفاق ناگواریه، این بنده خدا که این کتاب می نویسه با حسین ابن روح درگیر میشه. چرا؟ شما فقیه باشی کتاب تو همه خونه ها باشه،
شلوانی
آره آفرین محمد بن علی شلوانی، کتاب تو خونه همه مردم باشه همه شیعه، بعد یکی دیگه ادعای چیز بکنه باب بکنه، من خودم بابم، دعوا درست میشه تو بغداد. البته دعوا حسین رو بلده چجوری دعوا رو جمع کنه، کار میکنه که این از جامعه شیعه که ترد میشه، جامعه شیعه هم که تردش بکنن، اونوریا که با خدا خواسته دو سه تا اتهام هم بهش میزنن، اتهام ادعای پیغمبری و نمیدونم زنا و لبات و فلان، اینا اعدام دین دیگه، این کلا کار نداره، حاکمیت اون روزی که بخواد پدری که در بیاره یه چند تا اتهام لبات و این چیزا رو درست میکنه براش، چند تا کفر و اینا هم میبنده تنگش. ولی اصل قصه این افتاد بیرون دیگه از دایره ولایت حضرت و خیلی اتفاق بدیه، البته هزینه برای جامعه شیعه زیاد درست میکنه. اما بله حضرت هم طبعا میدونه دیگه آقا بابا یه فقیه بیاد بشه توی همچین نقطه ای، این حداقل آسی بشه، لذا حالا سوال اصلی این، این آدم متهم شده به کفر و زندقه و کسافتکاری، خب اعدامش هم کردن حکومت، کتابش کجاست؟
خب
دست مردم عادی هم نیست، بعضی دست علما و بزرگان و لذا از اونجا به بعد این کتاب دیگه اسمش دیگه اسم یه آقای شلاغانی رو حذف میکنن، میشه مثلا رساله شرایع کی؟ ابن باب، میشه فقه الرضا. میری تو کتاب دعایم نگاه میکنیم این دعایم الاسلام هم همین حال هوا رو داره. بلذا این نقطه پنهان، یعنی یه اتفاقی هست ولی ما چرا اسنادشو نداریم؟ خب دلیلش این اتفاق بدی که بعدش افتاده، ما بگیم آن نقطه اجماع ما محمد علی شلمغانی کذاییه، خب دیگه هیچی دیگه، به دشمن قشنگ گرار رو دادی که بگه خب بیا اینا همه مقلدان فلانی هست. یه بارم که امام زمان این کار کرد که عرض باید هم میکرد، اونم نتیجه چی شد؟ این شد. حالا اینا بزنیم کنار، اصل داستان اینه چرا علامه میگه چی؟
عند علماء اینا اجمع.
و این اجماع هم دقیقا مقابل این فهم عرفیه که ما داریم. فهم عرفی ما چی شد؟ زامن
نیست.
اجماع داره میگه زامن هست. به راحتی میخوای دست برداری؟ تو این قرار هر جا عقل خودت میگه عمل بکنی که به چی اصلا شیعه شدی؟ برو اکادمی رو مثل همی سنیا شد. کار ما ساده نیست رفقا. سلام علیکم. اللهم صل
على محمد و آل محمد.
خاموش کردم. مش مهم خودم خودم.